أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هدیه نثار ارواح طیبه شهدا، امام راحل، علما، خاصتا شهدای کربلا، در رأسشون آقا سید الشهدا علیه السلام، صلواتی رو عنایت بفرمایید. با توجه به معانی که ما از صبر و استقامت داشتیم که بحثش تا دیشب ادامه داشت، روشن شد که استقامت چیزی جدای از صبر، هرچند استقامتی که توی صبر نباشه استقامت نیست، و گفتیم که در معنای استقامت یک نوع حرکتی نهفته شده. انسانی که رو به جلو حرکت میکنه، در حال حرکته، گاهی ممکنه مانعی براش پیش بیاد. وقتی در صدد برطرف کردن اون موانع برمیاد، اصطلاحا میگن داره صبر میکنه. اما همین که چشم‌اندازش یه هدفی رو داره، میخواد خودشو به یه هدفی برسونه، حرکتش تو این مسیر رو میگن استقامت. خب مسلما کسی که میخواد به یه هدف، مخصوصا اگر هدف خیلی مقدس و دارای ارزشی باشه بخواد برسه، استقامت رو میتونیم براش اینطور معنا بکنیم که همش باز منطبق بر هم معانی میشه که تا الان عرض کردیم. اینکه یه نفر تو این مسیر مستقیم پافشاری بر این مسیر بکنه، تحت تأثیر شرایط قرار نگیره، هدف رو گم نکنه، بیراهه نره، خط رو گم نکنه، این آدم آدم مستقیمیه. حالا هرچی این هدف بزرگتر و مقدستر باشه، اینها شفافتر میشه از لحاظ اهمیت، یعنی اینکه توجه ما به اینی که آدم تو این مسیری که انتخاب کرده یه وقت دوچار حاشیه ها نشه، متن رو فراموش کنه، دوچار زرق و برق نشه به جای اینکه به اون مهمات مسئله بپردازه، گرفتار قیل و قال های الکی نشه، اون صراط مستقیمی رو که در پیش گرفته از همون ابتدا که نگاه کرده به آخرش، فقط چشمش رسیدن به اونجا باشه، به اون آخره، به اون هدفه. در راستای همین معانی توی سوره روم آیه 30 باز یه آیه دیگه شبیه به این آیه داریم که میفهمن که فاقم وجهک للدین حنیفا، می فهمد که اقامه کن صورتت را برای دین در حالی که حنیف هستی. اقامه که دیگه صحبتشو کردیم، اینی که میفهمه که فاقم وجهک، یعنی این که با تمام صورت رو بیار به سمت دین. به خاطر داشته باشه، گفتیم اقامه یعنی که آدم حق یه شیعی رو تماماً بخواد ادا بکنه. فاقم وجهک للدین حنیفا، و دین حنیفاً در اصطلاح میگن حاله، یعنی این که تو لغت به حنیف در حالتی میگه که انسان پاهاش متمایل به خط وسط باشه، یعنی دوچار اعوجاج و کجی نشه، اینقدر متعادل باشه. آیه که باز میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا، یعنی طوری به سمت دین بیا، تمام قامت با تمام رو به سمت دین بیا در حالی که هیچ خط زلالتی توش پیدا نشه، به چپ و راست منحرف نشی. این معانی توی حالا آیه های زیاد هست. ما اگر بخوایم تمام آیات بحث استقامت رو بپردازیم دیگه خیلی بحث میکنم به درازا بکشه، اما خب داریم نمونه میگیم که تأکید قرآن رو بر امر استقامت برسونیم. این معانی که از استقامت برمیاد به زبون عامیانش همینه که عرض کردیم. آقا آدم تو این مسیری که انتخاب کرده اصرار داشته باشه بر موندن در این راه. ما خواسته یا ناخواسته داریم هر روز با این پنج نوبت نماز خوندن اصرار خودمونو بر صراط مستقیم اعلام میکنیم. منتها خوش به حال اونی که توجه داره که چی کار داره میکنه و چی میخواد از دل این. والله یه نفر در خونه مولای مالک و مدبر و مقتدری پنج مرتبه تو روز بره در بزنه، آبی کاری چی کار داری؟ اگه ازش بپرسن به خودش که میاد میگه واقعا من روزی پنج مرتبه در این خونه دارم میرم میزنم، این نشوندنده مشتری بودن من در این خونه نیست؟ که آقا ما مشتریتیم، پای کاریم. به خاطر همینه که تأکید بر حضور قلب تو نماز میشه. آقا ببین صبح رفتی یه دوتا کلام حرف زدی، دوباره ظهر داری میری، عصر میری، مغرب، عشا، حالا اونه که اهل نوافلن. خب تو داری در نگاه اول در ظاهر اعلام میکنی من استقامت تو این راه دارم، اما اگر توجه نکنی فقط اسیر الفاظ میشی، اسیر دلاراست شدن و فقط میشی. فاقم وجهک للدین حنیفا، یعنی که وقتی که توجه میکنی به اعمالت باطن و ظاهرش رو سعی کن منطبق کنی بر این هدفی که میخوای بهش برسی. ما هرچند حالا ذیل آیه سیوم سوره فصلت داریم یه سری عرایض رو خدمت عزیزان این چند شبه عرض میکنیم، اما لازم دیدم هم برای اینکه اهمیت مطلب بیشتر خودشو نشون بده، همین که یه خود فضای صحبتمون تلطیف هم شده باشه، یه سری به آیات و روایات دیگه ای از استقامت بزنیم، هرچند دیگه نمیخوام خیلی بازش بکنیم. یه علتی هم که سراغ این بحث تو یکی دو شبیه میخوام اینطوریش وارد بشیم و سراغ این بحث بریم این هستش که این آیه شریفی که داریم میخونیم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقط میگه استقامت کنن. حرفی دیگه از شرایط و عرض کنم خصوصیات استقامت تو این آیه گفته نمیشه. ما اگر بتونیم یه شرایطی رو از آیات دیگه دست و پا کنیم برای استقامت بخوایم عرض بکنیم تو این یکی دو شبه، اگر توفیقی باشه دیگه، حالا کش پیدا نکنه، حالا ببینیم صحبت به کجا میرس. بعد میخوایم وارد فواید استقامت بشیم که ببینیم استقامت چه فایده هایی برای ما داره. حالا این همه داره میگیم آقا آدم استقامت تو این راه داشته باشه، ببینیم چه گزینه هایی رو خدا برای ما در کنار این استقامت روی میز گذاشته که ما اگر تو این عمر 30-40-50-60 ساله آدم های مستقیمی باشیم و ثبات قدم داشته باشیم، خداوند متعال چه زمینه های پیشرفتی رو برای ما تدارک دیده. که این مهم هست، اگر اول کار به یه دانش آموزی گفته بشه اگر معدل آخر سالت مثلا 20 میشه، علاوه بر این که اعتبار و آبروی توی مدرسه یه سری تو سرا پیدا میکنی، این جوایز هم برات در نظر گرفتش، خب انگیزش برای رو به جلو حرکت کردن تو مسیر درس بالا میره. قرآن هم از این طریق گفتنها کوتاهی نکرده. حالا این تا شبهای بعد ببینو خدا چی میخواد. آیه شریفه ای که به نظرم رسید خیلی در جهت بحث راجع به همین شرایط استقامت کمک به ما میکنه، آیه 112 سوره مبارکه هود علیه السلامه. آیه معروفیه که میفهمد که فستقم کما امرت و من تاب مک ولا تتقو انهو به ما تعملون بصیر. چهار تا شرط تو این آیه بیان میشه برای استقامت. حالا اگر بخوایم در کل بگیم، چهار تا شرط برای اینکه یک انسان به اون مقام سعادت و راحتی و تقربی که شبای قبل صحبتش کردیم بخواد برسه، چهار تا دستور الامر صادر کرده. اول دستور به استقامت میده، فستقم. دوم فستقم کما امرت، اونطوری که به دستور دادیم، دستور العمل از ما، عمل از شما. دو سوم و من تاب معک، پیغمبر خودت استقامت کن اونطوری که ما گفتیم، دست بقیه هم تو این مسیر باید بگیری، با خودت ببری بالا. ولا تتقو، دوچار افراد و تفریط هم نشی. طغیان فقط به این نیست که یکی زیاده روی بکنه، مثلا آب از سطح رودخونه بگذره بگن آقا رود طغیان کرده. در مقام عمل کسی که زیاده روی کنه یا کم هم بذاره میگن آقا طرف اسیان کرده، طغیان کرده، سرکشی کرده. نه کم بذار تو این مسیر، نه پا رو رو گاز بذار که دیگه نشه جلوتونو بگیری. ولا تتقو انهو به ما تعملون بصیر. بعد آخر آیه اشاره میفهمه که اگر کسی این شرایط رو رعایت کرد، هیچ چیزی بر خدا پوشیده نمونه ها، خدا پاداش هر کسی رو به اندازه خودش میده. به نظر میرسه ببینید مرکز ثقل این شرایط تو این آیه همون کما امرت باشه، فستقم کما امرت. بعد بقیه فروات این میفهمد که پیغمبر از خودت استقامت نشون بده اونچنان که ما ازت خواستیم. اینو میشه دو جور گفت، اونچنان که ما ازت خواستیم، اونچنان که ما بهت امر کردیم، همچنان که بهش امر شدی، فستقم کما امرت. یکی اینکه کارهای خوب و بدت رو بر طبق آیین نامه ما عمل کن، این یک. خب این اولین معنایی که به ذهن میزنه همینه. دوم این که دومین معنایی که به نظر ما و تفاسیری که حالا آدم نگاه میکنه بهش بیشتر توجه شده، این است که میگه در راه این استقامت انگیزه الهی شرطه، که ما اسمش همون اخلاص میذاریم. انگیزه تو این راه باید برای ما باشه. خیلی از نهضت ها و قیام ها تو طول تاریخ داریم، چه زمان ائمه چه قبلش چه بعدش، خیلی شکل گرفت، خیلی هم جلو اومد، اما چون ریشش خدایی نبود، وسط راه این ریشه خوش شد، آفت به ایزد، اون قیام و نهضت به هدف خودش نرسید. اگر کسی میخواد اولا خودش، ثانیاً میخواد رهبری مملکت رو به عهده بگیره، رهبری یه فرقه ای رو، یه گروهی رو به عهده بگیره، مهمترین رکن قدم برداشتن تو این راه اخلاصه. اخلاص شما نگاه بفهمید تو آیه های دیگه قرآن که وقتی میخواد بحث بکنه راجع به اعمال آدم چقدر بحث از اخلاص میکنه. یعنی اون نخ تسبیح اعمال ما اون اخلاصه. عنوان مثال: و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. زن و مرد امر نشدن برای عبادت خدا مگر اینکه در این راه اخلاص داشته باشه. یا میفهمن که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و به ذالک امرت. از من خواستن تمام کارام برای خدا باشه، شریک قائل نشم برای خدا. خب اخلاص مقابل شرک دیگه، ریا. یا از من خواسته شده شریک قائل نشم و به این امر شدم و به ذالک امرت. یا حتی اونجایی که بحث از اطعام ائمه میشه تو سوره دهر، میفهمن که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. بعد میفهمد که ما در کنار این اطعامی که به خاطر خدا کردن اومدیم جزا بهشون دادیم. و جزاهم به ما صبروا جنتن و نعیما. ریشش تو همین اخلاص است. پر آیه های قرآن از بحث اینکه آدم عملی رو انجام میده به خاطر خدا باشه. و انصافا هم سخت آدم گاهی میبینی نیتش برای انجام یه کاری پاکه، نیت اولیش پاکه، کارو که شروع میکنه آلوده میشه. نگاه دیگران، حرفای دیگران، پچ دیگران اذیت کننده است. چقدر علما و بزرگان ما جبهه میگرفتن در مقابل خودنمایی، چقدر بزرگان ما درس به ما دادن تو این مسیر تا اونجایی که میشه آدم اخلاصش رو حفظ کنه، که با اخلاصی که خلاصی آدم پیدا میکنه از گرفتاری ها. مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله علیه، این مرد بزرگی که هر قلمی زده خدا بهش برکت داده، اگه هیچی نبود همین مفاتیح الجنان ایشون بود، برایشون برای دنیا آخرتش بس بود. که الان هر جا شما میری این کتاب زیر بغل یه زائر و تو خونه های ما، تو مساجد ما، تو زیارتگاه های ما، به برکت اخلاص این بزرگواره که وقتی کتاب منازل الاخرش ایشون نوشت، اون آقایی که تو حرم حضرت معصوم مسئله میگفت، پدرش یه عاشق عبدالرزاقی بود، پدرش مرید اون بود، پدرش توی حرم یکی دو روز رفتید چه مطالب قشنگی داره این عاشق میگه. اومد خونه به پسرش گفت شیخ عباس خوبه تو هم بری این کتابه رو بگیری، یه مطالب اینم مطالعه کنی، بگی خیلی مطالب خوبیه، این آقا بالا منبر چی کار میکنه با این حرفا. نگفت بابا این کتابی که داره این بابا میخونه قلم خود منه. و بابا دعا کن ما بفهم، دعا کن بفهم. تو مسجد گوهرشاد ایشون منبر میرفت، عاشق عباس تربتی اومده بود مشهد زیارت اومده بود یه ماه مبارکی، که تو واقعا قبر عاشق عباس تربتی هم تو صحن آزادی همون مشهد مقدس، عزیزایی که میرن کنج صحن آزادی اینور مقبره شیخ جعفر مجتهدیه، جای ابو ترابی و پدرش، اون سمتش تو خود صحنه، یعنی تو حجره دیگه نیست. که ایشون وقتی با اهل بیت مناجات میکرد تو اون عالم رؤیا که خدمت اهل بیت میرسه، چشمش که به حضرت زینب میفته میگه خانم من تو دنیا برای شما خیلی گریه کردم. عاشق عباس اول ماه رمضان رفت بالا منبر، دید باشه قباس تربتی قاطی جمعیت اون گوشه نشسته مثل یه آدم خیلی معمولی. همون بالا صدا زد مردم به قول معروف افتخار داریم که تو جمع ما یکی مثل عاشق عباس تربتیه، از امروز انشالله از محضر ایشون استفاده میکنه. از منبر پایین اومد خواهش و التماس گفت سی روز ما رمزونو شما باید منبر بری. اخلاص این میشه که دفعه میبینی یه کتاب دعای معمولی که کتاب دعا کم نداریم، ولی نگاه کنید چقدر این کتاب برکت داره، چقدر آثار از خودش به جا آورده که حتی بزرگان ما ملتفت این کتاب هم بهش توجه میکنن، ازش بهره میگیرن. برکت اخلاص. پیغمبر فرمود یا ابازر لیکن لک فی کل شیئن نیتون صالحه. ابازر تو هر چیزی نیت پاک ازت خواستن، حتی فی النوم و الاکل، حتی برای خوابت، برای خوردنت. میخوابم برای خدا، بیدار میشم برای خدا، میخورم برای خدا، نمیخورم برای خدا. تو دعاهای ما هم خیلی رو اخلاص تأکید میشه، همین دعای که خوب آدم بخونه بعد از نماز صبح بین نماز مغرب و عشا، فهمه که اللهم انی اسألو که به حق محمد و آل محمد علیک، صل علی محمد و آل محمد، و جعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی. اخلاص در کار. یا تو دعای معروف اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، از امام زمان علیه السلام ظاهرن اومده، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه، نیت پاک به من، صادقانه به من عطا کن. که اگر این بود تازه نگاه میکنن، تازه میبینن خب چیکار کردی، وزنش چقدره. از دور باید این چشمک اخلاص بزنه، اذن ورود به عمل ما بدن. تا لذا قرآن در اینجا میفهمه فاستقم کما امرت، استقامت کن اونطوری که بهت دستور داده شده. اگر توی فرمایشات سید الشهدا هم نگاه بکنیم، حالا من عمدن نگاه کردم که ببینم حضرت تو همین سیری که تو این سفر داشتن فرمایشی دارن تو این زمینه یا نه. الحمدلله یکی دوتا مطلبی حالا به چشم ما خورد. مثلا ایشون تو راه مکه خطبه میخونن، لابلای این خطبه میفهمن که الحمدلله و ما شاء الله ولا قوه الا بالله، رضا الله رضانا اهل البیت، نصبر على بلائه، رضای خدا رضای ما اهل بیته و بر بلای صبر میکنیم. اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر، خدایا من کار خوب و دوست دارم، از کار بد متنفرم. و انا اسألو که یا ذل جلال و الاکرام، کنار قبر پیغمبر دارم میفرمان، به حق القبر و من فیه، به حق این قبری که اومدم باش ودا کنم و اون کسی که داخل قبره، الا اخترت من امری هازا ما هو لک رضا و لرسول کفیه رضا. این مسیری که من دارم میرم همه میگن نرو، خیلی حرفه، خیلی سخته ها. ببین شما یه عملی رو آدم یه وقت انتخاب میکنه تو مسیر زندگی، دفعه میبینی شریک زندگیش میگه این کارو نکن، اونایی که ازش انتظار نداری دفعه مخالفت میکنن. عمل کردن در یک همچین شرایطی اتفاقا سختره. حضرت داره میره، داداشش عمر ابن علی ابن ابی طالب میگه نرو. حضرت میخواد بره، عبدالله ابن جعفری پیدا میشه میگه نرو. داره میره از اون بالاتر، محمد ابن حنفیه پیدا میشه میگه نرو آقا، راه پیش پای حضرت میذاره. آقا اگه میخوای بری پس از این ور برو، از این مسیر برو. گفت انقدر برو آخر اگر دیدی چهارراهی سر به بیابون بذار تا ببینیم ختم کار به کجا میکشه. حضرت آخر فرمود داداشون تو خیرخواهی کم نذاشتی برا من، شما تو همین مدینه بمون. یعنی حضرت خواست این تکلیف رو از دوشه ایشون برداشته باشه، گفت شما تو همین مدینه بمون، خبر از کارای بنی امیه به من بده، چه خبر چی کار کردن، منو از این طریق کمکم کن. حالا خیلی از بزرگان علت همین نرفتن محمد بن حنفی به کربلا رو همینو میگن که حضرت بهشون اجازه دادن، یعنی امر کردن که بمونه ایشون، ولی ایشون هم میرفته. محمد بن حنفی کسیه که وقتی که تو جنگ جمل و صفین اصحاب دیدن پیشمرگ حسنین میکنه امیرالمومنین محمد بن حنفی رو، معرفت داشته، یعنی فکر نکنم ایشون یه آدم معمولی بوده ها، بهشون میگن که آقا محمد پدرت چطور حسنین رو نگه میداره تو رو میفرسته جلو. فرمود حسنین حکم چشم پدرم رو دارن، بابا منو جلو میفرسته از چشماش حفاظت کنه. عرفت رو ببین، عرفت یعنی آدمی نبوده که اگر شرایط اقتضا میکرده تشریف نبره کربلا به یاری سید و شهد. حالا بگذاریم، حضرت کنار قبر پیغمبر میگن به حق این قبر و صاحب این قبر تو این راهی که خیلی ها که ازشون انتظار کمک داشتم همونا میگن نرو، یه راهی رو پیش من بذار که رضای تو تو اون باشه، اخلاص. خیلی این شعر رو حاجی مجتهدی خدا رحمتشون کنه برای ما میخوندن، میفهمن که طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی، صدق پیشار که اخلاص به پیشانی نیست. یا تو یه جای دیگه حضرت دارن که این ظاهرا تو همون نامه ایه که حضرت به محمد ابن حنفیه می نویسن، می فهمن که جمله معروف حضرته اللهم انک تعلمو انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، خدایا تو میدونی من تو این راهی که قدم برداشتم نرفتم برای اینکه بخوام به سلطنت و آقایی برای مردم برسم، هرچند حضرت برای هر دو طرف آماده بودن ها. یعنی اگر شرایط برای حکومت مهیا میشد حضرت آماده بودن، و اگر شرایط برای شهادت مهیا بود از اون طرفش هم آماده بودن که دیدیم. وللتماسا من فصول الختام، و از این باب نیومده که من طلب کنم برای متاع کم دنیا. ولکن لنر المعالم من دینک، ببین تمام خطابا به خداست، فهمه که اما من اومدم تا نشونه های دین تو رو بلند کنم، پرچم کنم رو به عالم نشون بدم، و نظهر الاصلاح فی بلادک، بیام شهرها و سرزمینهای تو رو آباد کنم، اصلاح کنم، و یأمن المظلومون من عبادک، اومدم که مظلومین از بنده های تو رو دستگیری کنم، و یعمل به فرائضک و سنتک و احکامک، اومدم زنده کنم فرائض و احکام تو رو، من دینک فی بلادک من عبادک احکامک سنتک، همش برا تو. همون آیه که عرض کردیم قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همش به خاطر تو. برا همین تو این راه حضرت شک نداشت که این مسیری که دارن تشریف میبرن مسیریه که به صراط مستقیم و به اون هدف نهایی که تقرب به خداست این راهی که منتهی میشه. دین احکام داره تعطیل میشه، دین داره تعطیل میشه، میریم جلو، یا ما غالب میشیم حکومت از نااهلش میگیریم، همون کاری که همه ائمه اگر موقعیت پیش میومد این کار رو میکردن، و یا آخرش ختم به شهادت میشه. فهمیدن آقا تشریف نبرید میکشنتون. میفهمون ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد منو کشته ببین. آقا زن و بچهتون ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اونا رو اسیر ببینه. شما چی میگید؟ مرد میدونید، اخلاص بیارید تو میدون، شما هم همراه شید، نه مانع نشید، لااقل مانع نشید. گفت اگه با ما نیستی بر ما هم نباشی. خیلی ها تو این مسیر اومدن، مثل عبیدالله ابن عمر جعفی ها اومدن تو مسیر آقام قرار گرفتن. حضرت وقتی ببین یکیو حضرت میره پیشش، مثل هور باهاش معامله میکنه، مثل زهیر باهاش معامله میکنه، لازم نیست خودش هم بره، پیک میفرسته زهیر میره دیگه بر نمیگرده. اما یکی ها رو خود حضرت برای اینکه حجت دیگه تموم کنه خودش میره تو خیمه طرف. عبیدالله کجایی؟ ما داریم میریم ها، هستی یا نه؟ اصلا عبیدالله ابن عمر جعفی از کوفه زده بود بیرون، چون دیگه پیچیده بود. یا آقا جلو حسین ابن علیه السلام وایستادن قطعیه، ایه طرف نمیخواست خون سید و شهدا به گردنش بیفته، ایه طرف هم میترسید اگر بره تو قافل سید و شهدا زن و زندگی و خونش از برباد بره. اصلا اکوفه زد بیرون که نبا این بر باشه نبا اون بر. حضرت خودش رفت تو خیمهش، گفت عبیدالله هستی؟ گفت آقا من زن و بچه‌م گرفتاره حکومتن، اگر بیام. گفت خب بالاخره آخرش با ما یا بر ما. گفت آقا نه با شما نه علیه شما، یه اسب تیز پایی دارم و یه شمشیری که تو جنگا نه به هم نگفته، این برای شما. آقا فرمود نه اسب تو خواستیم نه شمشیر تو، ما خودتو میخوام، ما میخوایم تو رو جهانی کنیم، ما تو رو میخوایم برجسته کنیم تو عالم که ابدی بشی مثل بقیه اصحابی که یا خودشون اومدن یا ما دنبالشون رفتیم یا پیغام دادیم نه نگفتن. چقدر قشنگه این داستان حبیب، داستان اومدنش به کربلا، که حبیب اصلا تو برنامهش بود بره کربلا، که سید الشهدا نامه بهش میفرسته حبیب ما راهی شدیم. خیلی هم کدی با حبیب صحبت میکنه، چون هم حضرت حبیب رو میشناخت هم حبیب حضرت. حبیب از نوشتن صحابه پیغمبر بوده، آدمی که هر شب یه ختم قرآن میکرده، خیلی آدم با فضیلت بزرگوار. حضرت که نام داد حبیب تقیه کرد، حتی به زنش هم نمیخواست بگه، به نوعی خواست زنش هم امتحان کنه. نامه که اومد به همسرش گفت، حسین ابن علی نامه فرستاده گفته ما داریم میریم کربلا، پاشو بیا، ولی من نمیخوام برم. زن شروع کرد باهاش حرف زدن، حبیب پسر رسول الله داره میگه بیا، میگه نمیخوام برم، لابد یه چیزی هست که داره میگه پاشو بیا، چرا نمیخوای بری؟ گفت میترسم اگر برم شما و زندگی و خانواده رو همه رو دست بدم، کجا باشم برم؟ هرچی اصرار از اون علی‌الظاهر انکار از این. نوشتن زن حبیب پاشو روسریشو در آورد انداخت رو سر حبیب، گفت حبیب حالا که نمیخوای بری بس مثل زنا بشین گوشه خونه. دید امتحانشو خوب پس داد زنه، گفت خانم یک کربلایی برم، یک حبیبی از خودم بسازم که دهن عالم باز بمونه. ما هنو وارد روزه نشدیم، خاموش میکنید حالا اذیت میشن خیلی زودی. یه آقای اهل مازندران رسمش بودش میرفتن کربلا، هر سال یه سفر میرفتن کربلا، بعد یه سالی کاروبارش گره خورد، گفت ما نیستیم به هم سفر رو. گفتن چرا؟ گفت مشغله دارم، نرسیدم کارا رو انجام بدم، بیام دیگه نمیشه. کاراشو جفت و جور کردن، پرچم و علم کردن، راه افتادن پیاده کربلا. یه 35 تا جوون و رفتن شب جمعه رسیدن کربلا، یه روزه آقا علی اکبری خوندن و رفتن حسینیشون استراحت. در عالم رؤیا که خواب دید همه خوابن، در عالم رؤیا دید یکی داره در میزنه، در حسینیه رو میزنه، رفت در رو باز کرد، بله آقا سید الشهدا علیه السلام میخواد بیاد به دیدن شما. او اه دست باشه، حالا تو هم عالم رؤیا سید الشهدا میخواد بیاد به دیدن ما، خب کی میخوان تشریف بیارن؟ بگید ما میرین خود. نه آقا خودشون گفتن خودشون میخوان بیان، دیگه همه رو بیدار کردیم تو هم عالم رؤیا. مهیا شدیم، چند دقیقه بعد دیدیم در زدن، دیدیم یا آقای با وقار نورانی وارد شد، حال احوالی و نشست تو جمع ما، دو سه تا مطلب ما گفت. گفت هر کسی که زائر من بشه تو کربلا، من خودم به دیدنش میام. یک. دومی که فلانی شبای جمعه که توی مازندران شما مجلس میگیرید، یه پیرمردی پای در میشینه، کفشا رو جفت میکنه، رفتی به شهرت بگو حسین سلام بهت رسوند. این دوتا. سومی که فلانی هیچ وقت دیگه هر وقت شب جمعه کربلا اومدید، روزه اکبر منو تو حرم نخونی. مگه شما نمیدونی شبای جمعه مادر ما کربلا مهمون ماست؟ طاقت نداره روزه پسر منو بشنوه. امشب ما مهمون این آقایی هستیم که وقتی امام صادق خدمتشون سلام میکنن، میفهمن که به ابی انت و امی من مذبوح و مقتول من غیر جرم. سلام بر اون آقایی که بی جرم کشتنش، جرمی نداشت.